تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میکنم به روی ماه همه بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار بسیار گران قدر و نازنینمون. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله، انشاءالله دعاهاتون مستجاب بشه در این روزهای نورانی ضیافت با شکوه الهی. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله هر کجا که هستید خدای متعال پشت و پناهتون باشه و انشاءالله در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان بهترین ها برای هممون رقم بخوره و انشاءالله این ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمر ما نباشه. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه، فإن جعلته فاجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محروما. انشاءالله اگر آخرین ماه رمضان عمر ما بود، انشاءالله خداوند ما رو ببخشه و رحمت بکنه و محروم نباشیم از این همه لطف و موهبت لایزال الهی. حاجای نظری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ببینندگان محترمم در این ماه مبارک سلام عرض میکنم و موفقیتشون رو در این ماه صیام از خداوند متعال آرزومند.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم امروز هم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیز و نازنینمون. روال ما بر این بود که روزهای سه شنبه که خدمت جای نظری عزیز هستیم، یکی از نامه های اولیا و انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام رو به اتفاق مرور بکنیم. امروز ببینیم حاجای نظری بر ما چی آوردن و قرار هست چه مطالب و نکات مفیدی رو بشنویم در ذیل کدوم نامه از کدوم یک از شخصیت های بزرگ دین و مذهب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
لعنة الدامة علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. چون ماه مبارک رمضان هست و این روزها هم روزهای پایانی این ماه هست و بعد از شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، ببینیم حضرت برای بعد از خودشون چه ذخیره‌ای رو قرار دادن.
چه خوب، خیلی خوب.
چون به هر حال انسان با توجه به اعتقادی که داره به روز واپسین، به روز رستاخیز و دستوری که قرآن مجید به ما داده که می‌فرماید که وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، هر کسی نگاه کند ببیند برای فردایش چه اندوخته، چه پیش فرستاده. ببینیم مقتدایان ما، اسوه های ما در حقیقت، موالیان ما چگونه زندگی کردن، برای خودشون چه چیزی رو ذخیره قرار دادن، ما هم به اونها اقتدا کنیم. چون اونها معصومند و از خطا عاری هستند، باید زندگی اونها برای ما سرمشق باشه. نامه 24 رو امروز برای بینندگان و شنوندگان عزیز هم در داخل کشور و هم در خارج کشور.
به به، خیلی هم خوب.
چون بینندگانی که ما داریم گفته شده و من شنیدم بعضی از پیامک‌هایی رو که فرستادن که به ما هم توجهی بشه، ما هم بیننده برنامه شما هستیم و شنونده برنامه شما هستیم. عرض میکنم نامه 24 نامه امیرالمؤمنین و تحت عنوان وصیتی که حضرت مکتوب کردن و نوشتن برای بعد از خودشون.
چه خوب، خیلی خوب. نامه 24 نهج البلاغه شریف رو امروز مرور میکنیم.
خب انسان یکی از سنت هایی که خدای متعال در این نظام قرار داده سنت ذخیره سازیه. شاید تو بحث‌های گذشته ما به این سنت الهی اشاره کرده باشیم، خداوند آب رو در زمستان فراوان نازل میکنه و صدا رو به وسیله این آب پراب میکنن، زمین درونش پراب میشه، چشمه ها در فصل بهار جاری میشه، قنات ها جاری میشه، رودخانه ها جاری میشه و اون ذخیره فصل زمستان رو در بهار و تابستان و پاییز استفاده میشه. این سنت ذخیره سازی هست، در گیاهان هم هست. خداوند متعال گیاهی که 6 ماه تقریبا خواب هست ذخیره میکنه در خودش مواد غذایی رو، این برگه ها و شکوفه ها و ثمرهایی که درخت از خودش نشون میده، اینها نتیجه همون ذخیره است که در زمستان عروق و ریشه های درخت اینها رو ذخیره قرار داد. ما هم بایستی برای خودمون ذخیره قرار بدیم، برای دنیای خودمون ذخیره قرار میدیم.
بله،
خداوند در بدن ما هم ذخیره سازی کرده، یعنی مقداری از غذایی که ما میخوریم و آبی که مینوشیم ذخیره میشه، تا یه مدتی میتونیم حیاتمون رو به وسیله همون ذخیره ها ادامه بدیم. باید برای روز واپسین و برای روز قیامت و رستاخیزم انسان ذخیره بکند. همین ذخیره هاست که انسان رو فردای قیامت خوشبخت میکنه.
روزی که نه مال به داد آدم میرسه، نه فرزندان به دادت میرسن، هیچی، فقط اعمالته.
و همین ذخیره هاست که اون روز انسان رو مسرور میکنه و شاد میکنه. و امیدواریم که انشالله ما از این گونه افراد باشیم. یکی از ذخیره ها انفاق در این ماه مبارک رمضان. انفاق سفارش شده در این ماه مبارک رمضان، انفاق ولو کوچک باشه. حالا هر کسی به مقدار توان خودش، از اون کسانی که تمکن بیشتری دارن انتظار بیشتری میرود که ذخیره بیشتری رو برای قیامتشون انجام بدن، چون انسان هر کاری بکنه و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر خیر رو انسان انجام بده کوچک یا بزرگ پیش خداوند متعال محفوظ. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هم برای خودشون ذخیره قرار دادن. بعد از مراجعت از صفین، جنگ صفین، مرقوم فرمودن که من وصیته له علیه السلام بما یعمل فی امواله کتبها بعد منصرفه من صفین.
بعد از اینکه برگشت از جنگ صفین وصیت کردند،
نوشتن این رو، هازا ما امر به عبدالله
به به به
علی بن ابی طالب امیر المؤمنین فی ماله. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فراموش نکردن که بنده خدا هستن، ولو از نظر انسانیت در قله انسانیت قرار گرفتن و در اوج هستن، اما عبدالله هستن. وقتی میخوان وصیت بکنن می‌نویسن هازا ما امر به عبدالله. این درس برای ما که ما هم نباید فراموش بکنیم. رحم الله امرأً علم من اینا و فی اینا و الى اینا. خدا رحمت کند اون کسی که بداند از کجا آمده، الان در کجاست و به چه سمت و سوی می رود و حرکت می کند. این 3 نکته رو بایستی بهش توجه کرد. آقا امیرالمومنین به هر 3 نکته توجه دارن و می دونن بنده خدا هستن و می دانن معال انسان معاده و باید برای اونجا انسان فکر بکن. یکی از بهترین صدقات جناب آقای شریعتی در این ماه مبارک رمضان وقفه.
وقف.
وقف. وقف با صدقات یک فرقی میکنه. ولو صدقه یک نوعی از وقف، یه نوعی از صدقه هست.
بله.
صدقه یه معنای عام میداره. به خیلی از چیزها صدقه گفته میشه.
هر کار خیری رو بهش میگن صدقه.
و انسان گاهی صدقات صدقات واجبه، گاهی صدقات صدقات مستحبه. اون وقت برخی از صدقات هست که انسان میده و تمام میشه، بعضی از صدقات هست که این صدقات ماندگاره، اون صدقاتی که اصل مال میماند و ثمر مال و منافع مال و درآمد مال مصرف نیازمندان میشه، به این میگن وقف.
خیلی خوب.
حبس المال و تسبیل المنفعه، مال رو حبس کردن، منفعت رو آزاد کردن، به این میگن وقف.
از منافعش دیگران استفاده بکنند.
حالا وقف، وقف عام داریم، وقف خاص داریم. یه نکته رو من برای اینکه برای بعضی از بینندگان و شنوندگان عزیز اشتباه نشه که آقا امیرالمومنین پولا رو از کجا آورد؟ حالا
وقف کردن حضرت.
وقف کردن حضرت. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در این 25 سالی که از حکومت ظاهری کنار بودن، آمدن یک ملکی رو میان مدینه و مکه، منطقه است به نام ینبع.
خب
اینو به یک ثمن کمی خریداری کردن. ینبع الان شهره، یکی از شهرهای حجاز ینبعه. از نظر جغرافیایی ینبع در یه منطقه واقع شده که سلسله جبال رزوا، یه سلسله جبال بلندی هست، کوههای بلندی هست مشرف بر این ینبعه، که در دعای ندبه میخوانیم اب رزوا ام غیرها ام زی توا. رزوا
اینجا این سلسله جبال،
این سلسله جبال و کوها هست بین مکه و مدینه، کوهای بلندی است. طبیعتا از زیر این کوهای بلند آبهای جاری است. این آبها چون این کوها مشرف به این ینبع بوده و در اون زمان آباد نبوده، حضرت این ینبع رو به یک ثمن کمی، ظاهرا 60,000 درهم حضرت
خریدن.
خب زمین بود، اینها آب بود ولی آباد نبود. آمدن اینجا شروع کردن این زمین رو آباد کردن، نخل کاشتن، درخت زیتون کاشتن و کم کم زراعت هم می کردن، گندم هم می کاشتن و تنها هم بودن، خودشون انجام میدادن. من در این کتاب 25 سال مظلومیت اینو یادداشت کردم، اگر دوستان عزیز بخوان ببینن این کتاب رو، سنداشو ذکر کردم، از مصادر و منابع خیلی قدیمی استفاده میشه.
خیلی خوب.
یه وقتی حضرت در ینبع بیمار شد، بیمار شدن، شدیداً بیمار شدن،
تنها هم بودن،
تنها هم بودن. عده ای از مردم مدینه که می رفتن به سمت مکه برای عمره، مثلا تو مسیر بود دیگه اینجا،
بله،
شنیدن امیرالمومنین سلام الله اینجا است و مریض شدند و آمدن یه سری به ایشون بزنیدن، ایشون بیمارن. به حضرت عرض کردن که آقا شما اینجا بیمار شدید، اجازه بدید ما شما رو منتقل کنیم به مدینه. خب اونجا امکانات هست،
آبادتره، بالاخره
آبادتره اینجا، در قربت، در یه جایی که کسی نیست، فقط خود شما هستید. و یک تعبیری هست تو روایت، به حضرت عرض کردن که آقا اینجا این قبیله جهینه اینجا هستن، شما اگر اینجا از دنیا بروید، این عربای جهینه شما رو تشییع میکنن، همینجا دفن میکنن، نه کسی مطلع میشه، نه قبر شما رو میدونه کسی کجاست، بنابراین اجازه بدید ما شما رو منتقل کنیم به مدینه. فرمودن نه، من اینجا از دنیا نمیروم، با این بیماری از دنیا نمیروم. پیامبر به من خبر دادن که من
نحوه رفتن من چطور،
رفتن من چگونه خواهد بود، و خبر داده بودن پیامبر بهشون، که حالا داستانش شاید گفته باشیم و شاید هم نگفته باشیم، علی حال خبر داده بودن پیامبر. خب اینجا ایشون آباد کردن، زمان خوبی هم ایشون اینجا بودن، آباد کردن. جالب این که صاحب القارات محمد ابن ابراهیم ثقفی نقل میکند، میگوید امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی تشریف آوردن به کوفه و حکومتشون در کوفه بود دیگه، حضرت از مدینه تشریف آوردن بصره و بعد از جنگ جمل تشریف آوردن کوفه،
بله،
در کوفه روزی که وارد شدن صاحب الغارات میگوید حضرت همینطوری که سوار بر مرکب بودن فرمودن که دخلتو ماه امیرالمومنین، من تقاضا میکنم بینندگان جمهوری رو عنایت بفرمان، ما افتخار میکنیم به آقایی که این گونه با مردم صحبت میکنه. فرمودن دخلتو بلادکم برحلی و راحلتی، منو ببینید، من آمدم تو شهر شما، این مرکب من است، اینم اساسیه من است. فان خرجت یوما بغیر ما دخلت فاعلموا اننی من الخائنین.
الله اکبر.
اگر روزی من از شهر شما رفتم، دیدید اضافه کردم بر اون چه که آورده ام در این شهر، بدانید من خیانتکار هستم. یه هنچی شخصیتی رو ما تو زندگی الگو قرار میدیم. واقعا امیرالمومنین انسان نامتناهی هست، یه شخصیت ناشناخته ای هست.
عجیبه، هر چی ازش بگیم کم گفتیم.
صاحب الغارات، این الغارات بیش از 1000 سال قبل نوشته شده. ایشون نقل میکند امیرالمومنین آمدن کوفه، از بیت المال مطلقا استفاده نمیکرد، از ینبع که خودشون آباد کرده بودن هم خرما براشون می آمد، هم زیتون براشون می آمد و هم قله،
حالا جو گندم
یا جو، و هم دامداری داشتن اونجا دیگه، یه عمالی رو گذاشته بودن چون گوشت براشون می آمد، یعنی حیوانات رو می فرستدن. و ایشون نقل می کنه، من مبالغه نمی کنم، ایشون می گوید امیرالمومنین گوشت ها رو قربانی می کردن، به فقراء کوفه تقسیم می کردن و خودشون در کوفه نان و زیت می‌خوردن، یعنی نان و روغن زیتون می‌خوردن. اینو الغارات نقل می‌کنه. بنابراین اموال امیرالمومنین سلام الله علیه از کد یمین و عرق جبین ترجمه کنن، یعنی با دست کار کردن،
دست رنج خودشون
ریختن، دست رنجشون بوده اون چرا که تحصیل کرده بود. اونجا نبود، اطراف مدینه رو ایشون آباد کردن. صدقات امیرالمومنین در تاریخ مدینه که مال ابن شبه است، بیش از 1000 سال قبل نوشته شده، صدقات امیرالمومنین در اونجا هست، عین ابی نیزر بقای بقا یه عین دیگه ای هست، یعنی چشمه بوده، قناتی بوده، اینا رو امیرالمومنین
پیدا کرده. چاهایی که اطراف مسجد شجره هم هست،
همونها، بله، آبار علی یا ابیار علی، بله، اینجا محلی بوده که از اینجا رو آباد کرده بودن، معلوم میشه چاهایی بوده،
چاه میکندن و بخت میکردن.
خب این مقدمه. خب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه این اموال رو به وجود آوردن، آباد کردن، زمین ها رو آباد کردن، کشاورزی رو آباد کردن. روایت دارد هر کجا آب باشد و زمین باشد و مردمش فقیر باشن نباید پذیرفت. چرا؟ آب هست، کشاورزی، البته باید آب رو ما امروز با شرایطی که در کشورمون حاکمه باید خیلی رعایت بکنیم، آب رو دقیق مصرف بکنیم،
اسراف نکنیم، اسراف
در آب نکنیم. با توجه به اینکه نزولات آسمانی امسال هم کم بوده، باید بیشتر دقت بشه. ما اگر دقت بکنیم و آب رو اسراف درش نکنیم، میتونیم حل بکنیم مشکلات خودمون رو و با همین آب میتونیم هم کشاورزی خوبی داشته باشیم، هم آب مشروب خوبی داشته باشیم. علی ای حال حضرت این زمین ها رو آباد کردن. حالا در این راستا این نامه رو که من تا اینجا مقدمه بود عرض کردم، نامه رو خدمت بینندگان عرض میکنیم.
بفرمایید.
حضرت میفرمایند که هازا ما امر به عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین فی مالهی ابتغاء وجه الله. این مال رو نه برای خودنمایی، شهرت، ابتغاء یعنی طلب، تنها برای اینکه خدای متعال رو بهش نزدیک بشن، او رو راضی کنن،
برای رضای خدا
خوشنود بشه. ملاحظه میکنید قرآن مجید این کلمه ابتغاء یه واژه قرآنیه، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء امر ذات الله. کلمه ابتغاء یه واژه قرآنیه و امیرالمومنین وقتی صحبت میکنن دقیقا همون واژه هایی که در قرآن به کار گرفته شده تو وصیت نامه شون هم همون واژه ها رو به کار میگن. لیوله جهو به الجنه، این کارا رو امیرالمومنین میکنه. حضرت میفرماد اینا رو میکنم که انشالله من برسم به بهشت، برسم به اون جایی که خداوند متعال برای ابرارش و برای صالحین مهیا کرده. ان الابرار لفی نعیم و یعطیه به الامنه، و خداوند متعال به وسیله این مالی که من وقف کردم، خداوند من رو در روز حساب و روز قیامت ایمن قرار بده، در امنیت باشه. چون یه عده روز قیامت در امنیت هست. اون روز روزیست که قرآن مجید تعبیر میکنه عبوسن قمتری را، اما قرآن میفرماد فوقاهم الله شر ذلك اليوم،
خدا حفظشون میکنه.
وقاهم الله و لقاهم نظرتن و سرورا، یه عده اینطور هست. خب بعد حضرت میفرماند که فانه یقوم بذلک الحسن ابن علی، تولیت این وقف رو با
امام حسن،
امام حسن قرار داد. یأکل منه بالمعروف و ينفق منه بالمعروف، خودش هم از این مال استفاده کنه. چون در وقف جناب آقای شریعتی سه تا حق، در وقف
سه تا حق،
یکی حق الله خوب. چون صدقه است و نیت قربت میخواد، امیرالمومنین ملاحظه کردید ابتغاء وجه الله، و یکی حق واقفه، اون گونه که وقف کرده همونطور بایستی مصرف بشه. الوقوف علا حسب ما یوقفها، حسب ما یوقفها اهلها.
اون واقف نظرش چی بوده و چه شرایطی رو گذاشته برای اون؟
این رعایت حق واقف باید بشه. و یکم رعایت حق موقوفون علیهمه، اون کسی که این وقف برای اونها وقف شده، یا فقراست یا یه گروه خاصی هستن. فرض بفرمایید که برای دانش پژوهان وقف کرد،
بله.
برای بیماران وقف کرد، بیمارای خاص ممکنه واقف،
بله.
نظر باید هر سه حق مورد توجه قرار بگیره، هم حق الله و هم حق واقف و هم حق موقوفون علیه،
اونایی که این اموال برای اونها وقف شده و قرار هست از منافعش استفاده
و متولیان وقف باید به این نکته توجه بکنن و الا مسئول هستن. اگر وقف رو در همون جایی که واقف نظرش بوده مصرف نشه، مسئول هستن. تولیت رو برای همین گذاشتن که او متولی وقف باشه، به وقف خسارتی وارد نشه، مال وقف در جای خودش مصرف بشه، و چه بسا ناظرم میگذارن برای اینکه برای حسن اجرای مسئله وقف. حالا حضرت اینطوری وقف کردن، یقوم بذلک الحسن ابن علی یأکل منه بالمعروف و ينفق منه بالمعروف. این کلمه بالمعروف هم جالبه، این یه پیامی داره من عرض بکنم خدمت بیننده. یعنی حسن ابن علی اگر قراره از این مال وقف استفاده بکنه، حق نداره زیاده روی بکنه.
بالمعروف،
بالمعروف. انفاق هم اگر قراره بکنه، در انفاق هم زیاده روی نکنید و از اون طرف کم هم ندید. معروف یعنی چیزی که شناخته شده باشه. مال وقف انسان نگه داره ثمرش رو، یه چیز کمی رو مثلا به فقرا بده، یا اونقدر زیاد بده که وقف ضرر وارد بشه، چون این وقف نیاز به مرمت هم داره، نیاز به تعمیرات هم داره،
بله.
همه رو مثلا بده و خود وقف عاطل بمونه و باطل بشه، مثلا
مدیریت بکنه و به جا هزینه بکنه.
این کلمه معروف این نقش رو داره در اینجا. یک مقداری که اون مقدار عقلایی باشه، اون مقدار رو انفاق بکنه یا بعد خودش هم استفاده بکنه. فإن حدث بحسن حدثون و حسین حیون قام بالامر بعده و استره مستره. اگر حسن از دنیا رفت و حسین زنده بود، او هم بعد از ایشون ولایت این وقف رو به عهده بگیره و همون طوری که ایشون عمل کرد حسین هم عمل بکند. خب حالا یه نکته گاهی تو این اوقات پیش میاد، آقا امیرالمومنین به همه این نکته ها توجه داشتن که چرا شما میان فرزندانتون امام حسن و امام حسین رو نام بردید و اینا رو متولی قرار دادید، چرا فرزندان دیگرتون رو نام نبردید، چرا به اونها حقی ندادید؟ آخه پدر باید همه فرزندانش رو یکسان ببینه،
چرا فرق قائل شدید؟
چرا فرق قائل شدید؟ اینم نکاتیست، اینا خیلی ادبیست و انسان باید دقت بکنه. فرمودن که و ان لبنی فاطمه من صدقه علا مثل لذی لبنی علی. اما از نظر برداشت از این اموال و منافع اموال هیچ فرقی بین بچه های فاطمه و بچه های من نیست، تفاوتی نداره. ولیک چرا من نام اینها رو بردم؟ و اینی انما جعلت القیام بذالک الى ابنی فاطمه. این که من بچه های فاطمه رو مقدم داشتم برای دو چیز بود، یکی ابتغاء وجه الله،
برای رضای خدا، برای رضای خوشنودی خدا،
و دوم و قربتن الى رسول الله. عجیب. اینا بچه های پیغمبر. اینطور امیرالمومنین رعایت بچه های فاطمه زهرا رو بکن و عنایت داشت بچه های فاطمه زهرا، ولو همه بچه های امیر المؤمنین بودن، اما این کار رو من کردم ابتغاء وجه الله و قربتن الى رسول الله صلی الله علیه و آله. آقا امیر المؤمنین برای پیغمبر خیلی احترام قائل بود. شما اگر نهج البلاغه رو ملاحظه کنید، تعریف هایی که امیرالمومنین از پیغمبر کرده عجیبه. هیچ کسی از اصحاب رسول خدا اینطور از پیغمبر تعریف نکرد که امیرالمومنین تعریف کرد،
اینقدر با معرفت و با شناخت کامل.
بعد میفرماید که و تکریما لحرمته، من برای اینکه حرمت پیغمبر رو گرامی بدارم، و تشریفاً لوصلته، برای اینکه خوب صله رحم بکنم، و یشترط علی الذی یجعله الیه ان یترک المال علی اصوله و ینفق من ثمره. حالا این مربوط به اون متولیان میشه، میفرماید این اموال رو حق نداره بفروشی، اموالی که من وقف کردم اینا رو بگذارید بمانه، ثمرات این اموال رو انفاق کنی.
اصل مال محفوظ اصل باشه، مال از منافعش استفاده
از بکنه. منافعش حیث امر به و هدی له، همون طوری که امر شده و راهنمایی شده همون طور عمل کنی. و ان لا یبیع من اولاد نخیل هذه القرى ودیتن، درخت خرما یک حالتی داره جوانه میزنه،
بله،
و اون جوانه رو بر میدارن یه جای دیگه میگذارن میشه خورما. فرمود اینا رو هم نفروشید. چرا؟ به جهتی که این باغ
توسعه پیدا بکنه
خودش،
تکثیر بشه.
به طوری که کسی که فرض کنید 5 سال قبل آمده اینجا رو دیده، الان که میاد اینجا رو بینه به شکل دیگری ببینه. این تعبیر امیرالمومنین
سجاله.
بله. این نامه حضرت در رابطه با وقف، امیدواریم که انشالله مردم هم اقبال بکنن به این سنت سنیه و این صدقه جاریه که پیغمبر خدا فرمود انسان وقتی از دنیا بره همه چیزش از دست میره، 3 چیز براش میمونه، یکی علمه که تو ورقهی نمیشته باشه، کتابی چاپ کرده باشه میمونه،
محفوظ باشه،
و یکی عرض می شود که صدقه جاریه است، همین وقف، و یکی هم اولاد خوبه. این 3 چیز از انسان
اینا باقیات و صالحات در واقع.
امیدواریم عزیزان اقبال به وقف بکنن. وقف یک صدقه جاریه هست و این صدقه جاریه ماندگاره. تا از این صدقه استفاده می کنن تو نامه عمل اونها حسنه نوشته میشه.
خیلی هم خوب. انشاءالله. خیلی هم حالا با این نکته‌ای که در پایان اشاره کردن حاجی نظری، نیاز نیست اهل تمکن مالی باشیم و اموال متعدد و فراوان داشته باشیم، هر چقدر که در حد وسع و توانمون هست دیگه. حالا اگر اموال باشه بتونیم اونها رو وقف بکنیم چه بهتر، اگر نه در تربیت فرزندان صالح بکوشیم و یا اینکه یک باقیات صالحاتی مثل کتاب و کارهای خیر رو پایه‌گذاری بکنیم و یک سنت نیکویی رو در واقع بنا کنیم و بنا بگذاریم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی نظری، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. انشاءالله در بخش بعدی ما قرار هست همونطور که از ابتدای هفته خدمتون عرض کردیم راجع به شخصیت بزرگ و از مفاخر مکتب تشیع علامه هلی رحمت الله علیه یاد بکنیم و انشاءالله اون نکات و ظرافتی که در طی صحبت‌های حاجی نظری عزیزمون خواهید شنید دعوت می‌کنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. دوستان عزیزم امروز صفحه 348 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 90 تا 104 سوره مبارکه مؤمنون رو. انشاءالله برمی‌گردیم در بخش بعد همراهتون خواهیم بود. لحظات زندگی همتون منور به نور قرآن کریم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجام کم کم داره این سفره ضیافت با شکوه برچیده میشه. خوش به حال همه اونهایی که شبهای قدر رو درک کردند و نهایت بهره و استفاده رو از این شبها بردند و خوش به حال اونهایی که در این یک ماه حال و هوای ملکوت رو نفس کشیدن. خیلی فرصت باقی نیست تا پایان این ماه مبارک. این شبهای پایانی رو دریابیم تا انشالله عید فطر اون جزا و پاداش و جایزه بزرگ الهی نصیبمون بشه برای یک ماه بندگی، برای یک ماه تسلیم، برای یک ماه عبودیت خداوند متعال. اینجا سمت خداست که خدمت شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجای نظری بفرمایند و بعد قرار هست از علامه هلی رحمت الله علیه بشنویم.
این آیاتی که تلاوت شد آیات آخر سوره مبارکه مؤمنون هست. من یک آیه رو خدمت بینندگان عرض میکنم که قابل توجه، همه آیات قابل توجه اما این بیشتر. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم
يبعثون.
عرض کنم که هر کسی در این دنیا یک عجل مسمایی داره. خدای متعال یه وقتی رو بهش داده، این بهش ما میگیم عمر. این وقت که تمام شد دیگه بایستی بره از این دنیا، یعنی تاریخ مصرف انسان تمام شده، پرونده انسان مختومه شده. انسان به اون لحظه آخر که میرسه و یک مروری بر گذشتش میکنه و میبینه گذشتش درخشانه، خیلی خوشحال. یه مرور میکنه بر عمرش، میبینه عمرش پرونده سیاهی داره، پشیمان. یه مروری میکنه بر عمرش، میبینه پرونده سیاه نیست اما از عمر درست استفاده نکرد، اونم پشیمان. این دو دسته آخر به اون لحظه آخر که میرسن میگن خدایا ما رو برمون گردون،
جبران کنی.
جبران کن. به انسان گفته میشه دیگه نه، مرگ یک سنت الهیست، ما موندگار نیستیم در این دنیا، وقتی آمد دیگه تمامه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، تمام میشه انسان. قرآن مجید تعبیر میکنه از این عجل محتوم به عجل مسما. عجل مسما به انسان گفته میشه، قرآن میفرماد این حال ما انسانها رو بیان میکنه. حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ میاد سراغ انسان، قال، گذشته رو میبینه، میگه رب ارجعونه، خدایا منو برم گردون. رب ارجعون نه، این رب ارجعون نی بوده،
بله.
این کسره دلالت بر
اون یا میکنه.
رب ارجعونه لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک، معلوم میشه عمل صالح انجام نداده که میگه منو برم گردون، عمل صالح انجام بدم. که انه اون دیده حقبین شخص باز میشه و میبیند که اینجا عمل صالح به دردش میخوره. به انسان گفته میشه چی؟
کلا این خبر
تمام شد دیگه، پرونده مختومه شد.
پناه بر خدا.
انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، دیگه شما داری وارد نشئه برزخ میشی. برزخ میان قیامت و دنیاست. بنابراین خوب است که ما انسان ها تا هنوز فرصت داریم، میتونیم از فرصت استفاده کنیم، فرصت ها رو غنیمت بشموریم. فرصت ها خیلی ارزشمند هستند. برای خودمون یه اندوخته ای داشته باشیم برای روز واپسینمون انشاءالله.
خیلی خوب. یه نکته در این نامه 24 نهج البلاغه وصیت امیر مؤمنان بود در مورد وقت که اشاره کردید و اون هم محبت و ابراز ارادت حضرت به پیامبر بود، قربتن الی رسول الله. خیلی از مخاطبین عزیزمون تو این سالها دیگه یاد گرفتیم، ما و اونها همراه شدیم. ماه مبارک رمضان که به دهه اولش میرسه به نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، خیلی ها میخوان حضرت رو از این قربت در بیارن و یک کاری بکنن و یک اقدامی بکنن. ما هم تو این سالها علاوه بر این که خانه های نورانی ما و اون جلسات قرآن کریم ما منور به نور حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده با هست، یه قرار گذاشتیم تو این سالها، اونهایی که هم نام حضرت خدیجه هستند، متولدین سال 1397، دختر خانم هایی که هم نام حضرت خدیجه هستند میتونن بیان تو سایت ما ثبت نام بکنن، یک پلاک طلا مزین به نام حضرت خدیجه بهشون هدیه میدیم. و همینطور دختر خانم هایی که امسال اولین سالی هست که روزه میگیرن و به سن تکلیف میرسند، اونهایی هم که هم نام حضرت خدیجه کبرا هستند، اونها هم حقشون و این هدیهشون محفوظه، منتها مشروط به این که بیان و در سایت ما ثبت نام بکنن و انشالله دوستان راهنماییشون میکنند که اگر واجد این شرایط باشن انشالله این هدیه به رسم یاد بود تقدیمشون خواهد شد انشاءالله. اما بشنویم از علامه بزرگوار علامه هلی رحمت الله علیه.
علامه هلی رحمت الله علیه یکی از شخصیت های برجسته جهان تشیع است. خب ایشون از علمای قرن هفتم و هشتم هجری است، زمانی که مکتب هله یک مکتب بالندهی بوده و یک مکتب دائری بوده. قبل از ایشون دایی ایشون مرحوم محقق هلی صاحب شرایع،
بله،
و همینطور مرحوم ابن نما و مرحوم سید ابن طاووس، از آل طاووس یک خاندانی هستند، همشون بزرگوار، عالم، با شخصیت، صاحب تألیف. مکتب هله مکتب بالندهی بوده و هم خود علامه رحمت الله علیه و هم فرزندشون مرحوم فخرالمحققین که استاد شهید اوله فخرالمحققین، اینا از نوابغ روزگار بودن
و از نوادر روزگار.
از نوادر روزگار. من تو این فرصتی که هم نمیتونم به همه زوایای شخصیت علامه هلی رحمت الله علیه بپردازم، اما یک دو سه تا نکته عرض میکنم.
بله بفرمایید.
یک فقیه بزرگواری که انقدر اشراف داشته هم به آراء فقهی شیعه و هم به آراء فقهی عامه، کتاب مختلف رو نوشته، کتاب تذکره رو نوشته، کتاب تحریر رو نوشته و کتاب قواعد رو نوشته و از فرزندش خواسته. ظاهراً قواعد جزء کتاب‌های فقهی ایشونه که در روزای آخر عمر ظاهراً این نوشته و به فرزندشون فخرالمحققین سفارش کردن که اگر من عمرم کفاف نداد که اینو تمام کنم شما تمام بکنید. و مرحوم فخرالمحققین یک شرحی نوشته بر قواعد، ایزاه الفوائد فی شرح القواعد،
که هر کدوم اینا هم خودش توی اون زمان و حتی حالا یک ابداع و یک ابتکار بوده دیگه در تألیف.
امروز کتاب‌های علامه هلی رحمت الله علیه کتاب‌های زنده‌ای هست،
عجیبه.
کتاب تذکره ایشون الان بعضی از فقهای فروعات فقهی اتفاق میفته و ممکنه فرع نادری باشه، بلافاصله مراجعه میکنم به تذکره، ببینم علامه رحمت الله علیه تو تذکره چی فرمود،
نظرشون چی بوده اونجا.
شخصیتی بوده علامه هلی. اون وقت خواجه آقای شریعتی با نبود امکانات در اون زمان،
بله،
ببینید ما الان همه جور امکاناتی برامون فراهمه. سابقا کتاب ها دست نویس بوده، خطاگاهی خونده نمیشده، کتاب ها رو بخونن، مطلب اون مصنف رو و صاحب کتاب
اگر شب
بفهمن.
باشه توی اون نور کم، توی اون شرایط
خیلی واقعا عجیب. من اشاره کنم راجع به مرحوم علامه رحمت الله علیه، در آخر قواعد ایشون یه وصیت‌نامه‌ای داره، خیلی این وصیت‌نامه زیباییست، مفصلم هست. و این وصیت‌نامه رو خطاب به فرزندشون مرحوم فخرالمحققین این وصیت‌نامه رو نوشتن. یه جمله از اون وصیت‌نامه رو من عرض کنم، بینندگان خوبه. در این وصیت‌نامه ایشون به خیلی مطالب زیادی هست، این وصیت به فخرالمحققین میگوید که بابا من نمیگم حتما سر قبر من بیا، شاید امکانات به شما اجازه نداد سر قبر من بیایی، نبودی تو اون منطقه بیای سر قبر من. خب فرزند باید به یاد پدر و مادر، ما پدر و مادرها رو باید یاد بکنیم تا ما رو یاد بکنند. اما پسرم یه خواهشی ازت دارم، وقتی نماز تمام میشه بعد از تمام شدن نماز من رو یاد کن و برای من طلب مغفرت کن. علمای ما اینطور بودن و تو وصیت نامه هاشون هم دنبال مال و منال و
مثلا جنسشون فرق میکرده.
ببینید چی وصیت میکنه. من نمیگم بیا سر قبر من، اما من رو بعد از نمازها
یاد کن
و در حق من دعا بکن. به هر حال علامه هلی رحمت الله علیه یه عالمی بوده. حالا این کتاب هایی که بعد نام بردم اینا کتاب های فقهی علامه هست، بازم هست، بیشتر از این هست. علامه یک حکیم بوده. شاهد بر این امر شرح تجرید ایشون. ایشون تجرید مرحوم محقق خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه که تقریبا معاصر بوده،
نزدیک بوده،
بله همون زمان بوده، اصلا شرح کرده. شرح تجرید الان یه کتاب درسی حوزه است. و علامه رحمت الله علیه تنها یک حکیم نبوده، یک متکلم قهاری بوده. یک کتابی داره ایشون به نام الفین، هزار دلیل اقامه کرده برای امامت امیرالمومنین.
الفین
هزار دلیل، چون الفین تثنیه است،
دو تا هزار،
هزار دلیل هم اقامه کرده برای عدم امامت دیگران، 2000 دلیل. حالا این کتاب چاپ شده، البته متاسفانه همه این ادله تو این کتاب کتاب ها نبوده، نرسیده به دست ما، ولی خب بیشترش هست.
انشالله قدر این داشته هامون رو بدونیم، ستاره هایی که می درخشند، و انشالله دنبال روشون باشیم، با آثارشون آشنا بشیم و این باقیات و صالحاتی که از خودشون به جای گذاشتن و انشالله یک صلواتی نثار روح بلند همه اونهایی که به گردنمون حق دارن خواست علامه هلی هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول عنایت و الطاف خاصی خودت قرار بده.
الهی آمین.
این دهه سوم ماه مبارک رمضان دهه خاصی است. لیالی قدر بیشتر در این دهه واقع شده. تو روایت هم از التمسوها فی العشر الاواخر، شب قدر رو در دهه آخر ماه مبارک رمضان جویا بشه. و این روزهای آخر ماه مبارک رمضان روزداران میدونن انسان یک نشاطی درش به وجود میاد، یک تلطیف روحی در خودش احساس میکنه. خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز و ما رو در زمره مرحومین قرار بده.
الهی آمین.
و خدایا نیازمندان جامعه ما رو هم خدایا بی نیازشون کن.
الهی آمین.
برای جوانهای ما وسیله کسب و کار و ازدواج فراهم بفرما.
الهی آمین.
امر فرج آقای امام زمان رو هم نزدیک بفرما.
الهی آمین.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. خیلی ممنون، متشکرم حجای نظری از شما. خیلی ممنون دوستان عزیزم. فردا هم انشالله مهمان لحظاتتون هستیم با حضور حجای لقمانی، خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم ما رو همراهی بکنید. داره دیگه کم کم تموم میشه این مهمانی باشکوه. گفتم بدبخت و بیچاره واقعی اون کسیه که ماه مبارک رمضان بر او بگذره و با توجه به این همه رحمت اون آمرزیده نشه. انشالله جز این دسته نباشیم. برای همدیگه دعا بکنیم، ما برای شما، شما برای ما، و انشالله بهترین اتفاقات زندگی برای ما رقم بخوره. حالا میخواییم هم نوا بشیم با امیر مؤمنان در مسجد کوفه و اون مناجات بی نظیرشون رو با هم زمزمه بکنیم. تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم ازتون. حجای نظر.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم من يعد الظالم على يدها يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن شيئا